صفحه 246 آنت مانتوی خود را بردوش نهاده میخواست به سوی ایستگاه راه آهن نزدیک بدود و در سراسیمگی خیش همه چیز، پول، گذرنامه، اساس سفر را از یاد میبرد. تیمون نگهش داشت، او را به مهربانی نشاند. خب جانم، دست پاچه نشو، خودت را آماده کن ولی به آرامی. پیش از ساعت 4 در کنار پسرت خواهی بود. و به فرودگاه تلفن زد تا هواپیمایش را بیدرنگ آماده کنند. سپس او را در اتومبیل خود تا میدان هواپیمایی برد و در راه با مهربانی زمختی که آنت را مجاب نمی کرد اما به دلش می نشست به او اطمینان می داد. هنگامی که آنت را ترک می کرد بیش از آنچه می خواست نشان دهد منقلب بود. به او گفت نجاتش خواهی داد ولی پس از آنکه نجاتش دادی برگرد. آیا من تا آن وقت دوام خواهم آورد؟ آنت گفت و این گفته به هراسش می افکند اما این هراس در دیدش دور می نمود اندیشه های دیگری او را در چنگ خود گرفته بود. هیچ خطری تهدیدت نمی کند. تیمون گفت خودم، وقتی که خودم را با خودم تنها ببینم. این را تو خوب می دانی. اگر تو نمی بودی آیا تا به امروز من پایداری می کردم؟ تیمون دید که اندیشه زن دیگر به او نیست. گفت خب ممنونم، تو بیش از آنچه من می توانستم متوقع باشم برایم کار کرده ای. اما تو هم از آنچه در من چشمانت را آلوده است چیزی به خاطر نسپار. من دوستی من را به خاطر می سپارم. دست هایش همیشه پاک بوده است. خب پس دست خودت را در دست های من بگذار. آنت دست های او را فشرد. هواپیما موتورش را به خرخر در می آورد. آنت مرد را می نگریست. با آن چهره پهلوانی که گویی با ضربات مشت شکل گرفته بود و انگشتان زمخت صداها بر آن اثر گذاشته بود. صداهایی که پاره از آن بزرگ منشانه و باقی پست و فرمایه بود و از آن میان هیچ یک غایب نبود. و نیز آن پیشانی گاو نروار و آن چشمان سنگین که نگاه ستبرشان مانند اسفنجی که آب را بنوشد به تصویر آنت آغشته می شد. آنت چهره خود را نزدیک آورد و گفت همدیگر را ببوسیم. در اتاق باز بود. آسیا از آن که کسی بیاید نگرانی نداشت. در اتاقش چیزی نبود که به دزدیدن بیارزد. همسایه ها را هم هیچ می پنداشت. اما به دیدن مادر که به درون آمد در نخستین نگاه او را باز شناخت دچار شگفتی شد. انتظار نداشت که بدین زودی بیاید. هیچ سخنی میانشان مبادله نشد. آنت بیان که فرصت کندن مانتو به خود دهد راست به سوی تخت رفت و خود را روی فرزند انداخت. اما بدان گونه که مادری میتواند کرد. بازوها شتاب زده و دستها نرم مانند نسیمی که ساقه های سوخته گیاهان چمن را نوازش میدهد. به تماس این دستها پنداشتی که اندام های تبدار تسکین یافتند. لبان بیمار جنبشی کرد، آه کشید. آنت سر سوزان پسر را که بلند کرده بود به احتیاط باز بر پشتی نهاد و هنگامی که برگشت تا رخت از تن برگیرد آن زن دیگر را دید که همچنان مانده بود و کاملا مصمم بود که جا خالی نکند. نگاهشان مستقیم و عبوس دمی کوتاه به هم برخورد. آنت گفت خانم، شمایید که برایم تلگراف زدید؟ آسیا بیان که سر تکان دهد گفت منم. آنت دست به سوی او پیش برد. آسیا آن را گرفت. هر دو دست آری از گرما بود. آنان بدین گونه پیمانی می بستند. آنت به اتاق پهلویی رفت و با اشاره آسیا را دعوت کرد که به دنبالش بیاید و به او گفت برایم بگویید. اینکه مادر حقوقی داشته باشد طبیعی است، ولی حقوقی که آسیا به خود داده بود با آن تصادم می کرد و غریزش در برابر لحن آمرانه این صدا و این اشاره که از روی اراده هم نبود سرکشی نمود. چند ثانیه ای میان اراده های این دو زن درگیری خاموشی روی داد. شعورشان به زحمت بدان پی برد ولی نیروهایشان مانند اسب در زیر دستی که دهنه را می فشارد آماده خیز می شد. پس از آن اسب واداد. آسیا به حرف درآمد. جریان بیماری را به اختصار بیان کرد درباره آن که میان او و مارک روابطی هست یا نیست هیچ نگفت، ولی با لذتی مبهم به آن دیگری یادآوری کرد که بستری که پسرش در آن خوابیده است از آن اوست. برای آنت که نگاه سریعش به هنگام سخن گفتن آسیا این دو اتاق را بررسی می کرد، شکی نماند که این زن معشوقه مارک است. با منش دور از پیش‌داوری که داشت، از آن پس دیگر آسیا برایش بیگانه نبود. رفتارش با او نرمتر و گرمتر شد. آسیا علت آن را بر خود روشن نساخت. در برابر آن چشمان جدی که اینک مهربان گشته بود، همچنان سرد و سخت ماند. این دو زن هیچ در پیان نبودند که خود را به یکدیگر بفهمانند. میبایست آن مرد را نجات دهند. برای دفاع از او با هم متحد شدند. تجربه خود را روی هم گذاشتند. آنت از پختگی تجربه آسیا و از طرز کار مطمئنش به شگفتی افتاد. زن جوان با خونسردی چالاک و دقیقی بیان که تردید روا دارد، حرکات لازم را به جا می آورد. نه یک حرکت اضافی، نه یک حرکت خطا. در برابر مادر چنان عمل می کرد که گفتی تنهاست و بیان که از پرستاری جاهای هرچه نهفته تر پروا کند، همچنان که تن بیمار بر تخت بیمارستان ملک پرستار است، او نیز هرچه می خواست بر سر آن پیکر ترحم‌انگیز بی‌دفاع می آورد. آنت براشفته و شیفته ی هر دو، نگاهش را بر این رفتار به ظاهر غیر انسانی دوخته بود و در دل به درستی ثمر بخش آن اعتراف می کرد. خود نیز به نوبه خیش زیر سلطه آسیا می رفت و چون این یک با لحنی معجز به او می گفت: زود این ساق پا را نگه دارید، کمرش را بلند کنید، مگر نمی بینید؟ آنت با سربراهی از او فرمان می برد. با آنکه آنت نیز عادت به چنین پرستاری ها داشت و کدام زن اروپایی است که در زمان جنگ در این مکتب درس نخوانده باشد، دستهایش به تماس تن پسر هیجان خود را لو می داد. آنت درستی تأثیر ناپذیر حرکات آسیا را تحسین می کرد. این تأثیر ناپذیری به ویژه از آن رو به تعجبش وامی داشت که خود بیدرنگ به حدت عاطفی و به صداهایی که بر این چهره نقش بسته بود پی برده بود. آنت بهتر از آسیا و پیشتر از آنکه آسیا به طور قطع احساس خود را باز شناسد و بپذیرد، از روی پاره فروغ ها که بر چهره زن می گذشت دریافته بود که او پسرش را در تملک خود درآورده است. آن دو بیدار خوابیشان را با هم سهو کردند. یکی پس از دیگری بر بالین مارک پاسداری نمودند و آنگاه به آسایش پرداختند. آسیا که شب‌های پیش هیچ نخوابیده بود، همچون توده‌ای از سنگ به خواب درافتاد. آنت ضمن گوش دادن به نفس تبناک آن دو تن، یکی نامنظم و بریده و دیگری شتاب زده و خشن، چنان که گویی شتاب دارد که سهم خود را هرچه زودتر به کار زند، فرصت نشخوار اندیشه های خود را یافت. آسیا درست در ساعتی که برای پاسداری او مقرر شده بود به یک بار بیدار شد و به جای خود بر بالین مارک آمد و آنت را مجبور کرد که جای او را در تخت خوابی که خود ترک کرده بود و هنوز از خواب وهم‌آلود او یک سرگرم بود بگیرد. وقتی که پس از چندین روز مارک به هوش آمد، نگاه هنوز آشفتش به دیدن چهره مادر روشن شد. به او لبخند زد و این برای آنت لذتی بود. ولی نگاه مارک که بر فراز شانه آنت کورمال سیل می‌گرد، به ابروان گره خورده آسیا و به چشمان زرافشانش برخورد و شگفت زده بی حرکت ماند. با حالتی پرسان در پیان بود که بداند کیست. نگاهش باز به چشمان مادر نشست و آنت پرسشی در آن خواند. پشت سر او آسیا هیچ سخنی بر زبان نیاورده بود. پس آن دو یکدیگر را نمی شناختند؟ آنت به خاموشی مراقب بود. خیشتنداری بدگمان آسیا هیچ اجازه نمی داد که از او سؤالی کنند. همچنان مارک را روی پشتی جابجا می کرد و هر گونه که می خواست با او ور می رفت، چنان که گویی حقوقی بر او دارد. و مارک بی هیچ سخن می گذاشتش که هرچه می خواهد بکند و مسحور از حضوری که نمی توانست بداند از کجا آمده است، جرأت نمی کرد بپرسد و می کوشید تا کلید این معما را در فروغ‌های پراکنده شب‌های تب خود بازیابد. ترسی شگرف در او بود که اگر چیزی بپرسد این دیدار محو خواهد شد. پس از تلاش هایی که هر دم فروکش می کرد اندیشش کوره راهی یافت. در نیم تاریکی ضمیرش روشنایی در گرفت، ولی او نیاز داشت که بدان یقین حاصل کند و در وارسی آن حضور مادر مزاحمش بود. سرانجام از یک لحظه دور شدن آنت بهره جست و هنگامی که آسیا روی او خم گشته بود زمزمه کرد: شما همسایه پهلوی من هستید؟ آسیا گفت: همسایه پهلوی خودتان هستید، شما در اتاق منید. مارک متوجه آن نشده بود. نگاهش به گرداگرد اتاق شتافت. سرش که هنوز ناتوان بود به عرق گرمی آغشته شد، پیشانیش سرخ گشت. آسیا محکم دست بران نهاد: خب آرام بگیر، فکر کردن رو بگذار برای یک روز دیگر. و همچنان که روی او خم شده بود و گفتی که میخواست پشتی را بلند کند، در چند کلمه موجز که اجازه پاسخ نمیداد به شرح حوادث پرداخت: این اتاق هوا بیشتر بود، آوردمت اینجا، حالا دیگر حرف نزن، هیچ چیز دیگر در میان نیست که بخوای به آن فکر کنی. آسیا آهسته و تند حرف می زد، ولی آنت آن تو گفتنهای آمرانه را که پسرش را از حیرت و از شگفتی بر پشتی میخکوب می کرد شنید و هنگامی که آسیا رو برگرداند و نگاهش در نگاه زن آویخت این نکته را در آن خواند. برایش اهمیتی نداشت، چیزی نداشت که پنهان کند، ولی مایل نبود که حرف بزند. و آنت این خاموشی را محترم شمرد و منتظر ماند که زن بیگانه خود به صرافت خیش به سخن درآید. بدین سان هر سه مراقب یکدیگر ماندند و چیزی از خود بر زبان نیاوردند. مارک آهسته به وارسی این پیکر پرداخت که او را به آهستگی در جاذبه‌ای ناگفتنی در بر می گرفت. هر یک از خطوط چهره جداگانه برایش بیگانه بود و در دیدش تقریباً بدخواهانه می نمود، اما مجموع آن دامی بود که حلقه حلقه ناگشودنی روی ارادش بسته می شد. مارک برمی آشفت، با سماجت می کوشید تا علت آن را دریابد و همه انتقادهای خود را برهم می انباشت. به حاصل جمعی می رسید که با شمارهای برهم افزوده متفاوت بود و پی می برد که هیچ میل ندارد کمترین اجزای آن را محو گرداند، چیزی را در آن عوض کند. هر کدامشان یک حلقه ضروری دام بود. آری، این زن مانند دیگر زنان نبود که آنها را برای یک دهن، یک بینی، یک سرسینه، برای تکیه های از وجودشان دوست می دارند. او وجود داشت و او را برای خودش به تمامی، برای آن جانور یگانه و بی همتایی که بود و خیشتن را با نیروی هستی خیش تحمیل می کرد، دوست یا دشمن می داشتند. و هر یک از اجزای پیکر او، زشت یا زیبا و شاید به ویژه زشت، از آن رو که مهر او داشت و بر او دلالت می کرد، انسان را اسیر خود می ساخت. تو و هیچ کس جز تو. بر اثر قراردادی ناگفته مارک مستقیماً هرچه کمتر با او سخن می گفت، هرگز هم خطر نمی کرد که تو خطابش کند و حالان که او با پررویی گستاخانه‌ای به مارک تو می گفت و پنداشتی که چیزی از مبارزه جویی در آن بود. گفت و شنودشان از راه آنت بود. هر دویشان گوش تیزی داشتند و از یک اتاق به اتاق دیگر به آنچه هر یک به تنهایی با مادر می گفت گوش می دادند. ولی از آنجا که آسیا این نکته را می دانست، مراقب خود بود و از تلاش‌های صبورانه آنت برای شناختن خود تفره می رفت. او برای گریز سخت زیرک بود، اما خشونتی نشان نمی داد، زیرا چشمان پاک باز و صمیمیت آنت به خود جلبش می کرد. او از همان پیچ و خمهای نرمی به در می رفت که یک دم راهی به آشنایی گشوده بود، اما پیش از آن که جوان سامانش کند محو می شد و باز به سرگردانیش می افزود. ولی سرخوردگی شنونده جوان با لذتی که از شنیدن صدای خوشنوا و موزون زن به دو دست می داد جبران می شد. این صدا زیباتر و دلنشینتر از زیباترین پیکرها بود. مارک با چشمان بسته آن را می چشید، چنان که گفتی بردهانش یا زیر دستانش بود. این صدا گرم و سرشار از شهوت بود. سپس هنگامی که آن زن که به او تو می گفت باز به بالینش می آمد و با دستهای نرم تند جا به جاش می کرد و آتش در او می زد، مارک برای پرهیز از وسوسه آن که این دهان با اراده را باز کند و در آن فرو رود، پشت به زن می کرد. مارک آنگاه که با مادر خود تنها بود در پنهانکاری تردستی کمتری داشت. حالت نقاهت و آن موج آرزو که از نو با شیره زندگی در اندامهای جوانش روان می شد، او را به طرز ساده دلانهی در معرض دید کسان قرار می داد. شاید در نهان بدش نمی آمد که نگاه زن ناشناس بتواند از فراز شانه مادرش که مارک وانمود می کرد که تنها با وی سخن می گوید در او غوطه ور شود. آنت در این باره فریب نمی خورد. اعتماد سرشاری که پسرش به او نشان می داد تنها نیمی از آن برای خود او بود. هی بچه یه هیله ساز، بیا، من نیمی به حساب آن یکی می بوسمت، ولی این به دلت نمی نشیند. مارک از خود حرف می زد، حرف می زد، حرف می زد، نه آن که بر خود ببالد، خوب و بد هر دو را می گفت، ولی با صدایی تند و سیری ناپذیر، و صدا در کسی که از خود سخن می گوید، دقل بازیست. خواه گفتارش در بدی باشد و خواه در خوبی، همه ی هوا و همه ی روشنایی را خود می گیرد. شنونده را می خورد، یا آن را به او می گوید، مرا بخور، هر دو یکیست. مارک بیان که بخواهد یا بتواند در دل بدان اعتراف کند، آزمندانه، ساده دلانه، خود را به دهان بسته و لجوج زن عرضه می داشت. باز شو، بخور. و از آنجا که این دهان گرسنگی زده بود، یک لقمه از آن را به هدر نمی داد. آسیا این جان سوزان، سرکش، تلخ و نرم همچون جوانه تازه سربرآورده سبز را زیر دندانهای نیرومند خود می جوید. مارک به دهانش شاداب بود، تندرست. در تمامی این زندگی از قنچه به در نیامده و آشفته و متناقض که مارک پیش چشم می گذاشت و بران تهمت می بست و با چنان صداقت پرشوری آن دو زن را به رقت و لبخند وامی داشت، هیچ چیز تباه گشته نبود. طول سگ بی نوا. چرا؟ پاره های لجن ته جو در پشم هایش. بیا تا بشویمت. ولی تنش همچون تن نوزاد یک سر تازه مانده، نقاهتش هم کمکی بر این بود چه آن خود یک زایش تازه است. آسیا تأثر ناپذیر در خاموشی خود در اتاق پهلویی به لرزه می افتاد. دستهایش در این آرزو می خارید که بر این پیکر جوان بی آزرم دست بکشد. او در این پسر ساده دل و بیباک آن پاکبازی سیلاب های کوهستان و آن جهش های متضاد او را دوست داشت. در این تضادهای اندیشه و از آن بیشتر غریزه های مخالف که هستی را از چنگ هم به در می کشند و او را در معرض ناگوارترین ماجراها می گذارند، آسیا به حساب شخص خود پیوسته در جنبش و تکاپو بود. اما او بدان خو گرفته بود، با آن می ساخت، این سرشت او بود. مارک با سماجت تلاش می کرد که از سرشت خود به در آید و خود را به دیوارها می زد و زخمی می کرد. بی تفاوتی زمخت آسیا از روح تحقیر خود و زندگی که جنبه دیواروار حوادث بدان خوگیرش کرده بود به جدیت فاجعه باری که این پسر در بازی نشان می داد دل می باخت. دلش می خواست که این پسر گنده احمق آتشی مزاج و راستگو تا سرحد نابخردی را که برای همین نابخردیش دوستش می داشتند بر سینه خود بخواباند و برایش لالایی بخواند. و آسیا از آن رو خود را به دو نزدیک می دید که هر دو جانی منزوی داشتند و هر کدام از محیط خود برکنده شده بودند، چه به خطا و پوچی درمان ناپذیر آن پی برده بودند. همچنان که آسیا همه پلها را میان خود و سراسر اردوگاه مهاجران روس قطع کرده بود، بیان که توانسته باشد به اردوگاه دیگر برود، چه اینان افراد خانوادهش را کشته، او را تعاقب کرده و به ننگ کشیده بودند و او با همه حدت غرور لگدمال شدهش دشمنشان می داشت، مارک نیز با خشم دیوانوار همه جنبش های فرانسویان نسل خود را به دور می ریخت. همه این جوانان که ناهنجاری و سبکسری و خودخواهی و فرصت طلبیشان را خواه ساده لوحانش بدانیم و خواه بیشرمانه یا درویانه مانند کف دست خود به روشنی می دید. دروغ هنر، دروغ اندیشه، دروغ عمل، دروغ سیاست. فعالیت دروغین اندیشه، واقع گرایی دروغین، اروپایی گرایی دروغین، همه این صورتک ها و این دروغ های نوکرصفتی، ناتوانی، سودجویی. مارک با سنگ دلی بی‌انصاف بود و ثابت کردنش بر او فایده نداشت. خود می دانست، می خواست چنین باشد. او از این دروغ پر رنج برده بود، خود در آن شرکت داشته بود. نیاز داشت که انتقام بگیرد و این سمق چسبناک را از پوست خود برکند. آنت وارد بحث نمی شد، می گفت خون کثیفی است که دفع می شود، خودت را سبک بار کن، دندانهایت را تیز کن و اگر مایه تسکین توست روی من هم تیزش کن. این نخستین بار نخواهد بود که سینه‌ام را گاز گرفته ای. آسیا امتناعی نداشت که سینه های او را هم مارک گاز بگیرد. از این دندانهای جوان بیرحم خوشش می آمد. مانند دندانهای خود او می توانستند دوست بدارند و دشمن بدارند. بی‌انصافی مارک که او قادر به باز شناختن آن بود، در دیدهش نزدیکتر و گرمتر از شیرینکاری های آن میمون های بند باز بود که پول و موفقیت را موعظه می کردند. یک همچو فرانسوی که با چنان بی آزرمی انتقام جویانه‌ای درویی مادر خود فرانسه را برهنه سازد، نمی بایست جانوری پر عادی باشد. نه مادر، نه مادرندر. بیشک فرانسویان همیشه لاف زده اند و ملت‌های دیگر نیز، که آنان تنها کسانی هستند که به هم تهمت می زنند و حالان که ملت‌های دیگر از خود تمجید می کنند. ولی برای آنان و ملت‌های دیگر نیز این یک شیوه پنهانی تمجید از خیش است، چه این یک امتیاز خطرناک را تنها به خود نسبت می دهند که می توانند از خود انتقاد کنند. اما انتقادشان از این دورتر نمی رود. آنان انتقاد خود را در بخور عود سوزها می پوشانند و از آن با عطری دلپذیر بیرون می آیند، چه خود را از سرزنش هایی که می کنند مستثنا می دارند. مارک به هیچ رو خود را مستثنا نمی داشت. بر پشت خیش هم میهنان خود را به قوت تازیانه می زد. آسیا که مانند همه اسلاف ها به تحلیل خیش می پرداخت، آن هم با چنان لذت خشنی که آخرین پرده ها را بالا می زد، اعتراف جنون نیست که در مستعدترین افراد این ملت حس روانشناسی را به زیان اخلاق پرورش می دهد، این خود حسابرسی، این نگاه آزاد و این جان برهنه را با دیده خبروار خیش ارج می نهاد. تا اندازه هم بومی برد که مارک برای اوست که جان خود را برهنه می کند و این درست بود. یک غریزه تاریک حیوانی مارک را بران می داشت که بگذارد زنی که غریزه‌اش در آرزوی وی بود او را ببیند و بو بکشد. من خودم را برهنه نشان می دهم. تو هم خودت را نشان بده. آسیا این دعوت را می شنید. اکنون میلی با موجهای گرم تنش را در می نوردید که به این دعوت پاسخ گوید. دکمه ها را باز کند و فریاد بزند نگاه کن. آسیا او را خیلی از نزدیکتر می شناخت تا او آسیا را. مارک دیگر چیز نهفته‌ای برای آسیا نداشت. هر یک از اجزای این پیکر در ته چشمانش نقش بسته بود و اکنون که زندگی نوزاده در این پیکر بر می آمد، این زندگی در نسخه دومی نیز که چشمان آسیا از آن برداشته بود سر ریز می کرد. اثر آن می سوزاند. زندانی به نوبه خود اسیر می کرد، مایه زحمت می شد. مرد و زن، آن دو کودک زیر چشمی با نگاهی که از هیچ یک از حرکاتشان غافل نمی ماند، همدیگر را می پاییدند و اکنون که خاموش بودند، مارک دیگر سخن نمی گفت، پاسخ دعوت خود را می خواست، گوش می دادند که چگونه آرزو در ایشان بالا می گیرد. و اکنون شنوایی بستیز مرد بیمار نیز برآمدن آن را در زن می شنید، ولی به تدریج که زن نیز احساسش می کرد تند خوتر و تودارتر می شد. و یک روز عصر فرا رسید که مرد یقین کرد که زن راز خود را با وی در میان خواهد نهاد. آسیا گرد او پرسه می زد، نزدیک می آمد، سپس دور می شد. شفق در اتاق پراکنده گشته بود. آنت بیرون رفت. آن دو با هم تنها ماندند. زن تردید نمود. عزم جزم کرد. به تندی پیش آمد و مانند صدها بار دیگر خم شد تا ملافه ها را مرتب کند. ولی این بار مرد یقین داشت که بازوانش هم اکنون روی او حلقه خواهد بست. دهانش مانند شاهین بر او فرود خواهد آمد و با عضلات کشیده کمر تن راست شده منتظر ماند، آماده گاز گرفتن. زن به یک حرکت کمر قد راست کرد، پس رفت و به دیوار تکیه داد. به سردی گفت: شما بهبود یافته اید، دیگر وقت آن است که هر کسی به اتاق خود برود. مارک از پا در آمد. از حیرت نتوانست سخن بگوید. سپس خشم و اندوه زبانش را به دو بازگرداند. ساقهای خود را از تخت بیرون انداخت و با صدایی خفه گشته گفت: همین الان. آسیا شانه بالا انداخت و بیان که جنبشی کند گفت: فردا باشد کافیست. برای چه منتظر بمانیم؟ آسیا کمترین حرکتی نکرد که نگهش دارد. مارک دیگر بر کف اتاق قدم برمی داشت و ملافه ها را که پاهایش در آن حالت خشم در آن گیر می کردند به دنبال خود می کشید. آنت به درون آمد. تعجب نمود. مارک گفت: کاریست که تصمیمش گرفته شده. خاموشی نفوذ ناپذیر آسیا تأییدش می کرد. آنت اصرار نورزید. می توانست پی ببرد. گفت: باشد. اسباب کشی طولی نخواهد کشید. تنها می باید ملافه ها را عوض کرد. آسیا گفت: عوض کردن برای چه؟ اینها یا آنها؟ کارمان دیگر از این نازوکاری ها گذشته است. مارک با همه خشم سرد خیش از این گفته او ممنون شد. او دیگر به اتاق خود بازگشته بود. سپس با خود اندیشید که این بی‌تفاوتی در سردی خیش باز توهین‌آمیزتر است و پشت به حاضران کرد. آنت که به این دو بچه بدعدا لبخند می‌زد به آسیا که با پوزه در هم رفته همچنان به دیوار تکیه داده بود گفت: دخترم، ما از مهمان نوازیتان به طرز ناشایستی سوء استفاده کردیم. ما را ببخشید. من هرگز نخواهم توانست شما را برای همه آنچه در حق پسرم کرده اید به اندازه‌ای که باید و شاید دوست بدارم. آسیا غر زد: من هیچ کاری نکردم. این صدا، همین چند کلمه، سخت به دل آسیا نشسته بود. آنت گفت: شما نجاتش دادید. و دست‌ها را به سوی او پیش برد. آسیا پیشانی به جلو داده خود را به آغوش او انداخت و سرش را در سینه مادر فرو برد. بلند کردن این پیشانی لجوج محال بود. آنت تنها می توانست بر موهای او بوسه زند. گفت: حالا قرار کارمان را بگذاریم. چون دیگر این پسر گندم قادر است بیرون برود، فکر می کنم بهتر است برایش اتاق دیگری که سالم تر باشد پیدا کنیم. آسیا گفت: عقیده من هم همین است. مارک غر زد: هنوز وقت داریم. آسیا با لبهای به هم فشرده پاسخ داد: برای چه منتظر بمانیم؟ مارک با خشم بسیار متوجه شد که آسیا همون کلماتی را که خود او گفته بود به دو باز می گرداند. گفت: بسیار خوب، پس همین فردا. آنت گفت: فرصت بده که من جایی پیدا بکنم. آسیا گفت: پیدا شده هست. اگر خواسته باشید یک اتاق خالی در کوچه شاتیون به شما نشان می دهم که یکی از آشنایان من می باید همین روزها ترکش کرده باشد. آنت گفت: فردا خواهیم دید. با آسیا دست داد و آسیا به اتاق خود رفت و در بروی خود بست. آنت نگاهی اثر دلسوزی و طنز به پسرش افکند و به او شب خوش گفت و وانمود کرد که متوجه کج‌خلقی او نیست. آنت به اتاقی که دو طبقه پایین تر در همان مهمانخانه کرایه کرده بود بازگشت. مارک تنها ماند. اینک وقت آن داشت که خشم و اندوه خود را به قوام آورد. حتی وقت آن یافت که هر گونه غروری را از دست بدهد و تنها اندوه را نگاه دارد. ولی آرزو در او برقرار مانده بود و صورت تشنگی دیوانواری به خود می گرفت. چشمه آنجا در همان نزدیکی بود. تنها یک دیوار از آنجا داشت می کرد. یک دیوار خشت و کلوخ، یک دیوار کچفهمی های تیرو و تار، ولی فردا سراسر شهر جداشان خواهد کرد. مارک به خود فرصت اندیشیدن نداد. دستش بر دیوار ضربه ای نواخت. همین که این کار کرد پشیمان شد. دلش میخواست فریاد بکشد نیایید، اما لازم نیفتاد چون این زحمتی به خود بدهد. آسیا نیامد. در آن سوی دیوار هیچ چیز تکان نخورد. مارک براشفته، سرفکنده، مشتهای خود را گاز میگرفت. منتظر ماند. شب فرا رسید. دیگر یک سر شب بود. از فراز بام ها زنگ ساعت سوربان با نوای زیر خود 11 بار تنین افکند. سپس ساعت 1 بام داد. مارک رو به دیوار، تن همچون تبداران در ملافه ها کز کرده، زانوها مثل سگان در شکم آمده، خود را با اندیشه ها شکنجه می داد. چه می خواست؟ هماغوشی حیوانی؟ نه. خود نمی توانست بگوید چه چیز می خواهد. این زن آنچه او در سینه‌اش دارد، آنچه پنهان می کند، آنچه مارک از این زندگی، از این جان بو می کشد، بدی او، خوبی او. مارک همه را می خواهد. به این جو نیاز دارد تا آن را با جوی خود در آمی زد. چه چیز را آن یک در آبهای خود می غلطاند؟ مارک نمی داند. برایش این آبها لازم است. همه چیز برایش لازم است. و برای به دست آوردن آن، ناگزیر از هماغوشی حیوانی است. یگانه راه همین است. ولی اگر به این پسر می گفتند که این است آن چیزی که می خواهد، همه خونش سرکشی می نمود، فریاد می زد، نه. و راست هم می گفت، درست همانند جویی که به سوی رود می شتابد، به سوی رود نیست که جوی.